چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را؟ چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را؟ سرو بالای کمان ابرو اگر تیر زند، عاشقان است که بر دیده نهد پیکان را. دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت، سر من دار که در پای تو ریزم جان را. کاشکی پرده بر افتادی از آن منظر حسن، تا همه خلق ببینند نگارستان را. همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندی، تا دیگر عیب نگویند من حیران را. لیکن آن نقش که در روی تو من میبینم، همه را دیده نباشد که ببینند آن را. چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب، گفت یک بار ببوسان دهن خندان را. گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن، که محال است که حاصل کنم این درمان را. پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افکندم، غایت جهل بود مشت زدن سندان را. سعدی از سرزنش خلق نترسد، هیهات غرق در نیل چه اندیشه کند باران را. سر بنه گر سر میدان ارادت داری، ناگزیر است که گویی بود این میدان را. خب، چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را؟ گردن نهادن این تسلیم شدن. چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را؟ خب اون بازی چوگان و گوی، گوی همیشه چوگان بهش میخوره دیگه. میگه که من مثل اون گوی میمونم که در مقابل چوگان تو هم دیگه وایسادم که تو ضربه بزنی به من. یه جایی دیگه سعدی خودش میگه سعدیا حال پراکنده گویان داند، که همه عمر به چوگان کسی افتاده است. اگر تو همه عمرت درگیر یک کسی باشی، با یک کسی عشق ورزی بکنی، میفهمی که گوی چی کشیده. سرو بالا یک کمان ابرو اگر تیر زند، عاشقان است که بر دیده نهد پیکان را. تیر میشه گفت استعاره از نگاه معشوق هست. میگه اگر سرو بالای من که کمان ابرو، ابروهاش هم مثل کمان میمونه، همین توضیحی که الان دادم که معشوق به نوعی ویژگی های یک جنگجو رو داره که کمان ابرو و تیر میزنه، عاشقان است که بر دیده نهد پیکان را. بر دیده نهادن هم یه ایهامی توش داره، یعنی میگه که عاشق کسیه که تیر نگاه تو رو بر چشم خودش جا بده، اونو بپذیره. معنی دوم این که اون تیر رو عزیز و گرامی بداره. پیکان هم که اون نوک تیز تیر رو میگفتن دیگه. دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت، سر من دار که در پای تو ریزم جان را. خب دست من گیر یعنی یاری هم کن، کمک هم کن. سر من دار هم یعنی این که به فکر من باش، پروای من رو داشته باش. کاشکی پرده بر افتادی از آن منظر حسن، تا همه خلق ببینند نگارستان را. میگه که ای کاش از منظر حسن تو، زیبایی تو پرده بر می افتاد، تا همه خلق می دیدن که اون پشت چه اتفاقی هست، اون پشت چه نگارستانیه، چه نقش و نگاریه. به قول حافظ میگه روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست. با اینکه هنوز کسی تو رو ندیده، صدها اندلیب دارن برای تو میخونن. خب این به نوعی عشق عرفانیه دیگه، این شعری که الان خوندم. کیه، چه معشوقیه که کسی روشو ندیده ولی داره براش نغمه سرایی میکنه؟ یه جور معشوق ازلیه که خلاصه همیشه هست و با اینکه کسی ندیدتش ولی همه جا ازش گفتگو هست. همه رو دیده در اوصاف تو حیران ماندی، تا دیگر عیب نگویند من حیران را. اگر ادامه بیت قبله، اگر این اتفاق میافتاد، پرده از روی تو کنار میرفت، همه حیران چهره تو میشدن و اون موقع هم دیگه کسی عیب منو نمیکرد، نمیگفت که بابا تو چرا آخه عاشق هستی، ندیدن که منو میان ملامت میکنن. لیکن اون نقش که در روی تو من میبینم، همه را دیده نباشد که ببینند آن را. اینم خیلی نکته جالبیه. حالا فرض بگیریم که اصلا معشوق نقابشو برداشت، آیا همه میتونن اونو اونطوری که هست ببینن، به عمق زیباییش پی ببرن؟ اینجا سعدی میگه نه، همچین چیزی نیست. میگه لیکن آن نقش که در روی تو من میبینم، همه رو دیده نباشد. میگه همه اون چشمی رو که باید چشم زیبابین باشه رو ندارن که ببینن. بنابراین حالا من یه دعایی کردم، ولی این دعا هم اتفاق بیفته باز آدم ها میان و میرن، غافلن ولی همچنان. به قول سعدی میگه کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود. یا حافظ جای دیگه این رو خیلی صریح‌تر میگه، میگه به هر نظر بت ما جلوه میکند، لیکن کس این کرشمه نبیند همی که من نگرم. اینطوری نیست که فقط من ببینم، ولی اون کرشمه ای، اون عشوه ای که من میبینم رو همه کس نمیبینن، به خاطر همینه که درجه عشق من با اونا متفاوته. یا عطار یه جایی میگه که مرد میباید که باشد شهشناس، گر ببیند شاه را در صد لباس. میگه من یه کسی رو میخوام که شاه رو بتونه با لباسای مختلف، لباسای مبدل هم بشناسه. اینطوری نباشه اگر شاه با یه لباس مبدلی اومد این نفهمه که اینه. بتونه تو پشت اشیای ظاهری، بتونه توی پشت طبیعت، پشت یک گل، یک سراغی از اون معشوق بتونه بگیره. من دنبال همچین آدمی دارم میگردم. خب خیلی زیبا بود. لیکن آن نقش که در روی تو من میبینم، همه را دیده نباشد که ببینند آن را. چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب، گفت یک بار ببوس آن دهن خندان را. دیگه طبیبش خیلی طبیب با عشقی بوده، چیزی که تجویز کرده است کیسه خلیفه بخشیده دیگه، میگه تو باید یه بار دهن یارتو ببوسی، یه بار به وصال اون برسی تا اینکه اون حالت بهتر بشه. گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن، که محال است که حاصل کنم این درمان را. این چه نسخه ایه برای من پیچیدی، من که دسترسی به معشوق ندارم. یعنی پس تو با این اوصاف میگی که من در این درد میخوام بمیرم، قرار نیست به وصالی برسم، قرار نیست به آرامشی برسم. خب حالا اینجا راجع به درد میخوام این نکته رو بگم که توی عرفان میگن که درد یه جورایی همون شوقه، شوقی که یک فرد برای رسیدن به یک هدفی یا یک معشوقی داره، ولی میگن شوق به کمال رسیده است، یعنی به اوجش دیگه برسه این شوق، طرف یک دردی رو با خودش داره. ملا صدرا میگه که فرق انسان و فرشته تو همین داشتن درده. شوق عنصر ممتاز در عشق انسانی است و در عشق فرشتگان شوقی نیست. این شوق در مقام کمال درد است. خب یعنی چی؟ این رو احتمالا شنیده باشین. میگن که فرشتگان توی قرآن هم هست دیگه، از صبح تا شب ملائک دارن تسبیح خدا رو میگن، ولی میگن خب فرق فرشته و آدم چیه؟ که اونا هم اعتراض کردن، گفتن تو چرا میخوای یه موجودی رو خلق کنی، ما که هستیم و داریم تو رو تسبیح میگیم. بعد توی آیه قرآن هست که میگه گفت من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. میگن اون چیزی که گفت من میدونم که شما نمیدونید، همون عشقی بود که انسان داشت و فرشتگان نداشتن. به عبارت دیگه رابطه فرشتگان با خداوند، یا به عبارتی با زیبایی، رابطه شون رابطه ستایشه. یعنی اینکه آقا من چقدر تو زیبایی، به به چقدر خوشگلی، مثلا چقدر، یا مثل کسایی که مثلا میگن که فلانی چقدر خوب ساز میزنه، فقط تعریف داره اون فرد، یعنی ستایش میکنه، ولی خریدار نیست، حاضر نیست که خودش هم در اون راه حرکتی بکنه، خودش هم مثلا به یه هنری دست پیدا بکنه، یا خودش هم طالب اون معشوق باشه. ولی آدمیزاد این کارو کرد، انسان بود که گفتش که من این گوهر رو با خودم دارم، و خدا هم اون رو در انسان دید و بنابراین آدم رو خلق کرد. عطار میگه که قدسیان را عشق هست و درد نیست. درد را جز آدمی در خرد نیست یا در خرد نیست. در خرد یعنی آدم، این آدمیزاده که فقط شایسته عشق ورزیدنه. یا حافظ جای دیگه میگه فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. از این فرشته ها عشقی در نمیاد، ای ساقی بده من یه شرابی به یاد آدم به خاک بریزم. و خب این همون تفاوتیه که بین انسان و فرشتگان هست. انسان زیبایی رو میبینه، طالبش میشه، میگه منم میخوام. فرشته میبینه و فقط تسبیح میکنه. پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افکندم، غایت جهل بود مشت زدن سندان رو. اشتباه کردم که با یه ساعد سیمین، یعنی ساعد نقره‌ای سفید رنگ، شروع کردم با این دعوا کردن. چرا؟ چون که مثل این میمونه که تو بیای شروع کنی به سندان مشت بزنی. سندانمون آهنی بوده که آهنگران فلزشون رو روش میذاشتن و با چکش میکوبیدن روش. میگه مثل این که من به این بخوام مشت بزنم، اومدم حریف یک کسی شدم که از پسش بر نمیام، یعنی به عبارتی عاشق شدم. سعدی از سرزنش خلق نترسد، هیهات غرقه در نیل چند اندیشه کند باران را. هیهاتم که به معنی دوره از من یا محاله، میگه من امکان نداره که از سرزنش خلق بترسم. کسی که در نیل یعنی همون رود بزرگ غرق شده دیگه ترسی از باران نداره. خب این مضمون ما خیلی جای دیگه هم داریم. مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می آمد، نترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی. این هم از سعدی بود. سر بنه گر سر میدان ارادت داری، ناگزیر است که گویی بود این میدان را. اگر ارادتی داری به معشوق باید تسلیم باشی. سر چیزی داشتن یعنی قصد کاری داشتن. ناگزیر است که گویی بود این میدان را. و حال اینجا یه میدان مسابقیه که یه گویی باید باشه که با چوگان بزننش. اگر تو ارادتی داری سعی کن گویی باشی تا شاید یک چوگانی هم تو رو مورد نوازش قرار بده.